بسم الله الرحمن الرحیم. روایتی رو که ملاحظه می‌فرمایید از کتاب شریف قرر الحکم و درر الکلم از مرحوم آمودی، روایت 2914 صفحه 155 انتخاب شده. امیرالمومنین فرمودند که صفتان لا یقبل الله سبحانه الاعمال الا بهما، التقا و الاخلاص. دو صفت هست که خدای متعال اعمال رو قبول نمی کند مگر با اونها، تقوا و اخلاص. راجع به این روایت نکته زیاده. اینکه معنای تقوا چیه؟ خود نگهداری، شاید متعلی گفتن. چی معنا میکنن بیرون؟ پرهیزکاری. خب این غلطه. تقوا ترس نیست، تقوا پرهیز نیست، تقوا خود نگهداری. اما این خود نگهداری هم تعبیر دقیقی نیست. تقوا محصول ایمان مستمر و عمل مکرر. ملکه قدسی تقوا محصول ایمان مستمر و عمل مکرر، که این ملکه می تواند منجر به خودنگهداری در مقابل گناه بشه. بحث در این روایت عدم پذیرش و مقبول نبودن اعماله که با باطل بودن تفاوت داره. خوب دقت بفرمایید. لا یقبل الله سبحانه الاعمال، خدای متعال اعمال رو قبول نمی کنه، نه که عمل باطل بشه. یعنی صحت عمل غیر از قبولی عمله. ممکنه من نماز بخونم، همه شرایط موجود در رساله رو و شرایط شرعیه رو همه رو رعایت کنم و ازم اسقاط تکلیفم میشه، یعنی نیازی نیست که دوباره نماز بخونم، نماز خوندم، نبایدم دوباره بخونم. ولی ممکنه همین نمازی که همه چیزش از لحاظ فقهی درست بوده قبول نباشه، یعنی آثار و مراتب نماز برش مترتب نشه. این یه بحث، من میخوام سریع عبور کنم از این بحث. و نکته بعدی هم اخلاصه. اخلاصی که در این روایت، این نکته رو من از حضرت آیت الله جا مشتبه تهرانی میگم. تو اون برگی هایی هم که دوستان نوشته بودن، خیلی ها درخواست کرده بودن که این نکات از ایشون رو بیشتر بگید. این روایاتی هم که من انتخاب میکنم متخذ از مباحث ایشونه، یا خودم شنیدم یا از جلسات ایشون میکشم بیرون یا مکتوبشو. من نکات ایشون رو انتخاب میکنم، روایاتی که ایشون بحث کردن رو. ایشون میفهمدن اخلاصی که در این روایت مطرح شده اخلاص در مقابل ریا نیست، یعنی انجام دادن عمل برای غیر خدا. اخلاص در این روایت مراتب بالاتری رو شامل میشه، به این معنا که عمل از هر جهت خدایی باشه، عمل مخلصانه برای خدا باشه. و حتی در مرتبه بالاتر بهره های نفسانی و قیامتی هم در کار نباشه، یعنی به خاطر ترس از جهنم یا شوق به بهشت نباشه. که امیرالمومنین در اون روایت فرمودن که الهی ما عبدتو که خوفا من نارک ولا طمعا فی جنتک بل وجدتو که اهلا لعبادتک فعبدتو که، یا اهلا للعباده فعبدتو. خدای من تو را از ترس جهنم یا از عشق به بهشت عبادت نکردم، تو را اهل عبادت یافتم. که خودشون در روایت دیگری تقسیم بندی کردن، اون روایتی که از ترس باشه عبادت عبیده، بندگانه، بردگانه، برای که جهنم نرم. اون عبادتی که از روی شوق به بهشت، عبادت تجاره، برای که به بهشت برسم معامله میکنه. عبادت احرار. خدای متعال عملی رو قبول نمیکنه و عمل نزد خدا قبول نمیشه مگر اینکه این دو ویژگی رو داشته باشه، تا حدی که برای انسان امکان پذیره دیگه. تکلیف مالای اتاق که خدا نمیکنه. برای همینی که ما در روایات داریم که امام صادق علیه السلام فرمودن که اگر کسی 50 سال خدا را عبادت بکنه، در این مدت یه رکعتین یعنی یه دو رکعت ازش قبول بشه بهش درش واجبه، درهای جهنم بر او بسته میشه، قبول بشه. ممکنه یه عمل پیکره نیکی باشه، ظاهرش ظاهر نیکی باشه، مردم رو هم گول بزنه، ولی قبول نشه، پیش خدا قبول نشه، چون مشوب بشه به نیتهای دیگه، به ریا، به نگاه مردم، به بهبه و چهچه، قبول نشه. برای همینه که گمنامی خیلی خوبه، چون آدمو به اخلاص میتونه نزدیکتر بکنه. البته برای بعضی گمنامی هم آفته. و عرض کنم خدمت شما که حالا این مطلب رو من از ایشون شنیدم، یعنی در مطالب ایشون دیدم، درست ترش دیدم. یه آقای هم اتفاقا امروز با یکی از اساتیدم بحث میکردیم در اتاق که مثلا ایشون هم میگفت منم شنیدم، حالا من روایتشو ندیدم، احتمال داره روایت باشه، ولی دارم تصریح میکنم که من ندیدم. من از آقا مشتبه شنیدم که حتی خدای متعال این 50 سال عبادت که دو رکعت، خدا سرهمبندی هم میکنه، یعنی یه کلمه از این نماز، یه حرف از اون نماز، یه قنوت از این نماز، یه سجده از اون نماز، مونتاژ میشه مثلا قبول بشه، که اگه برای ما اینم باشه باید کلامون بندازیم بالا. خدا رحمت کنه ایشونو، میفرمود که من از خود ایشون شنیدم، با این همه خدمات، با این همه تربیت نفوس مستعده، با این همه اخلاص، واقعا ایشون میگه من برای خدا، برای خدا، برای اسلام هیچ کار نکردم، هیچ کار نکردم. و بله، میگه ما برای اسلام هیچ کار نکردیم. ایشون در روزهای آخر عمرش هم یکی از آقایونی که مطلب رو از ایشون، یعنی همون آقایی که مطلب رو از ایشون شنید، برای من تعریف کرد. این آقا میگفتش که حاج آقا، من گفتن که من از شما یه سوال میکنم، شما به من جواب بده. من یه اعتقادی دارم یا یه مطلبی رو میخوام بگم، شما ببین من درست میگم. ببین این انتظاری که من دارم انتظار زیادیه. من نقل به مضمون میکنم دیگه، کلیت ماجرا یادم. شما گفته بودن که من کاری برای اسلام نکردم، کاری برای اهل بیت نکردم، که کرده بودا، از نگاه خودش نکرده بود، واقعا کرده بود. ایشون فهمیده بودن که من کاری برای اسلام نکردم، کاری برای اهل بیت نکردم، اما انتظار دارم، توقع دارم که در این لحظات آخر عمر اینها به عیادت من بیان. آیا این انتظار انتظار زیادیه؟ شما به من بگو. که اون آقا میگفت نه آجا، این چه حرف. شما میگو میدونی برای چی من این انتظار رو دارم؟ چرا این انتظار در من ایجاد شده؟ نه که کاری کرده باشم، من با خودم نشستم فکر کردم، دیدم این خانواده عیادت یهودی هم میرفتن، عیادت من نمیان. بله، یه جریانی رو پسر ایشون برای خود من تعریف کرد. اگر پسر ایشون برای من تعریف نمیکرد، من برای شما تعریف نمیکردم. پسر ایشون به من گفت که اگر دایی من به من نمیگفت این مطلب و خودش ندیده بود، من هیچ جا نمیگفتم. که روزی که روز وفات ایشون بود، که یک روز قبل از 40 سید الشهدا بود، خب ایشون در روز 40 تشییع شد و به خاک سپرده شد. نمیدونم این جریانو گفتم براتون، قصه اون ورامینیه رو گفتم. چون که به خاک سپرده شد، خب ایشون وصیت کرده بودن که منو سید بگذاره داخل قبر. دایی فرزندان ایشون که سادات هستن، ایشونو در واقع داخل قبر گذاشته بودن با همکاری جمعی دیگر از سادات. ایشون گفت من از در کشی که حرم سیدالکریم، همون جایی که مقبره ایشونه، در پشتش دره، از اونجا اومدم بیرون که مثلا برم لباسامو تمیز کنم، مثلا یه وضویی بگیرم. اینا لباسام خاکی خالی بود. خب ازدحامم روز خیلی زیاد بود دیگه، خیلی، که خادمای حرم سیدالکریم گفته بودن که ما، بعضیاشون گفتن ما نزدیک بود که قفس سینه‌مون بشکنه از شدت ازدحام مردم و فشار. ایشون اومده بود تون ازدحام بیرون و یه خانومی ایشونو دیده بود، فهمیده بود که این آقا داخل قبر بوده، به ایشون گیر داده بود که بعد من ببری سر قبر این آقا. من میخوام عیادت رو بگم، اون اثر عمل با اخلاص و تقوا رو بگم، این که قبول بشه یه عمل، این که در واقع اهل بیت و اولیاء الهی در واقع به امر خدا و به اذن خدا توجه دارن و پیششون گم نمیشه و عنایت دارن، عیادت میکنن. چون میگه این خانم اصرار که من شما بری سر قبر این آقا، تو خانم ولمون کن بابا، این همه مرد اینجاست، این همه ازدهام اصلا و ابدا. از او اصرار و از این انکار تو حالا قصه چی، حالا چه اصراریه، خب چه گیریه، بذار دو روز بعد سه روز بعد خلوت میشه برو سر قبر. گفتم من اصلا این آقا رو نمیشناسم، من اصلا نمیدونم کیه، من اصلا خبر ندارم، من این آقا رو امروز عکسش رو دست مردم دیدم، قبلا نمیشناختمش. من دیشب در یک رؤیای من اهل خواب تعریف کردن نیستم، اگه ایشون به من نمیگفت و خودشم نمیگفت، من از داییم که از علماست نشنیده بود، من نمیگفتم. شما گفت این خانم گفته من دیشب خواب دیدم به من گفتن فردا، یعنی روز اربعین، حضرت سید الشهدا و هفتتن میان تهران. من با خودم گفتم که آخه همه دارن میرن کربلا، میلیون ها نفر، امام حسین میان تهران. صبح از خواب پا شدم گفتم خب حالا این خواب ما دیدیم چه تعبیری داره نمیدونیم، این چی بود نمیدونیم، بریم زیارت مثلا حرم سیدالکریم که مثلا زیارت اون معادل زیارت از سیدالشهدا است. اومدم اینجا دیدم اوه چه هنگامه ای و چه محشری، و فهمیدم که تعبیر خواب من چیه، فهمیدم برای کی اومدم. به هر حال مجدداً روایت رو عرض میکنم که صفتان لا یقبل الله سبحانه الاعمال الا بهما، دو صفت هست که خدا عمل رو جز با این دو صفت قبول نمیکنه، مورد پذیرش قرار نمیگیره، زیرش امضا نمیشه، تقوا و اخلاص. اگر این بود که عمل قبوله و مبارک صاحبش باشه، اگر نبود که برای انسان میشه وبال. صلوات بفرست. خب بحثی که ما امروز خدمت عالی داریم بحث مسلمانی خلیفه دوم است. ما به دلایلی باید این روایت رو بررسی بکنیم، به خاطر اینکه نشون بدیم، من دارم موضعمون رو اول بحث میگم که روشن بشه چرا ما اینقدر بعدن روی سال پنجم، سال ششم، سال نهم، سال سیزدهم حرف میزنیم. نشون داده باشه که اولا خلیفه دوم جزء سابقین در اسلام نبوده، دیر به مسلمانان پیوسته. شاید شما اشکال کنید و به ذهنتون بیاد خب اشکال نداره، اینا ممکنه در کتابهاشون ادعا بکنن برادران اهل سنت که خب ایشون از رویش های اسلامه، راهی که دیگران در 100 سال میرن ایشون در 10 سال رفته، اونایی که مثلا میگن ایشون اندکی قبل از هجرت مسلمان شده، این حرف قائل نداره. همه تو این کتاب تاریخی میخوام بگن کی اوله، کی زودتر پیوسته. این یه نکته. نکته دوم، ایشون که از صحابه پیغمبره و دیر به کاروان اسلام پیوسته، بعد از پیغمبر میشه شخصیت اول. شاید شما بگید خب خلیفه اول که ابوبکره، ولی فرد تأثیرگذار کیه؟ عمر ابن خطاب. خط قرمز اهل سنت کیه؟ عمر ابن خطاب. و باز هم تأکید میکنیم که این بحث خارج از مدار بحث وحدت نیست. من بازم باید اینو تکرار بکنم که مراد ما از تقریب مذاهب تذویب مذاهب نیست. اگر ما وحدت داریم با برادران اهل سنت که باید در شرایط کنونی داشته باشیم، این اولا به معنای دست برداشتن از اصول نیست، یک. به معنای عدم بررسی علمی کارنامه افراد نیست، در مدرسه و دانشگاه و حوزه، نه در رسانه و سایت و شبکه ماهواره‌ای، و به معنای این نیست که ما چشم بپوشیم از آنچه که بر سر اسلام آمده، که یک عده بعد از پیامبر خدا که پیامبر رو دیده بودن اینطور اسلام رو از مدار اصلی خودش منحرف کردن و خط اسلام رو در واقع باطل کردن، در مقابلش خط جدیدی رو تأسیس کردن به نام اسلام مکتب خلفه. و همون جوری که از فرمایشات علامه شرف الدین علامه عسکری جلسات قبل بحث کردم، راه رسیدن به وحدت سرپوش گذاشتن روی مسائل نیست، بررسی و واکاوی علمیه و دقیقه که مشخص بشه چه اتفاقی برای اسلام و در واقع وقایع دوران نخستین اتفاق افتاده. این تا اینجا راجع به مسلمانی عمر. ما مجموعه روایاتی رو داریم که یکی دوتا نیستن، من 6 تاشو برای شما نوشتم که از این 6 تا من فقط 2 تا روایت رو برای شما میخونم، بقیه رو در بررسی ها به این روایت ها میپردازیم، چون بحثمون طولانی میشده و خیلی جزئی میشده واردش نمیشم. روایاتی که ما در واقع داریم ازشون استفاده میکنیم و این روایت رو نقد میکنیم، روایتی است که در منابع اهل سنت آمده نه در منابع ما. روایت اول رو خوب دقت بفرمایید. بر اساس روایت اول که وقتی 6 روایت تمام شد، من منابع این روایت رو عرض میکنم که اگر کسی خواست مراجعه کنه به منابع و کل این روایت رو ببینه بتونه مراجعه کنه. روایت اول میگه عمر ابن خطاب در سال 6 بعثت، خوب دقت بفرمایید، 6 بعثت 3 روز بعد از حمزه مسلمان شد. من ترجمه روایت رو میخونم برای اینکه دیگه طولانی نشه، یه بار متن رو میخونم یه بار ترجمه رو. روایت جلوی منه، من از رو میخونم. 3 روز بعد از جناب حمزه مسلمان شد و اون وقتی بود که با شمشیر کشیده و آخته، یعنی شمشیر رو از غلافم بیرون آورده بود، به قصد قتل رسول خدا حرکت کرده بود. خب دقت کنید، پس نیت مشخص شد، نیت قتل پیامبر، تصمیم به قتل پیامبر. روایت اول، گروهی از صحابه پیغمبر که نزدیک 40 نفر می شدن در خانه ارغم، دار ارغم، که من قبلا به شما گفتم که این دار ارغم رو یادتون باشه که خیلی ها می خوان اینو پر رنگ جلوه بدن جاهای مختلف، یکیش اینجا، نزدیک 40 مرد در خانه ارغم در دامنه کوه صفا بودن که از جمله اونها ابوبکر، حمزه، علی علیه السلام و دیگر مهاجرانی که به حبشه هجرت نکرده بودن. خب دقت کنید، من بعدا نقد میکنم، من میدونم که ما اثبات کردیم که دار ارغم جریانش مال سال 3 بعثته، حبشه هجرت مال سال چنده؟ 5 بعثته. من اینا رو میرسم بشه. عمر که حالا با شمشیر داره تا آخر این جریان، هم این شمشیر دست خلیفه دوم هست، داره میره برای کشتن پیامبر، در راه به شخصیتی برخورد میکنه به نام نعیم ابن عبدالله یا نعیم ابن عبدالله. کجا؟ پاسخ میده که میخوام برم محمد ابن عبدالله صلی الله و سلام علیه رو بکشم. این آقا بهش میگه که آقا جون اگر شما بخوای او رو بکشی، از چنگ فرزندان عبد مناف رهایی پیدا نخواهی کرد. راستی دامادت، یعنی شوهر خواهرتون و همشیرتون هم مسلمون شدن. جهت اطلاع عمر خبر نداره تا اینجا. من دارم روایت اول رو میگم بعد نقد میکنم. تصمیم عمر عوض میشه، به جایی که به سمت پیغمبر بره، با شنیدن این سخن، یعنی خبر مسلمانی خواهر و شوهر خواهرش، به سمت خانه خواهرش حرکت میکنه. وقتی اونجا میرسه، یکی از اصحاب پیغمبر، خباب ابن عرت، داره به این دو سوره طه رو یاد میده، یعنی معلم خصوصیه، معلم قرآنه، داره به اینا سوره طه رو یاد میده. اینا که متوجه میشن عمر آمده، خب او رو پنهان میکنن در مثلا اندرونی خانه، در پستوی خانه. فاطمه بنت خطاب این صحیفه رو، آیات رو که حالا طبق نقلی روی کتف گوسفند نوشته شده بوده، خواهر عمر، فاطمه بنت خطاب خواهر عمر ابن خطاب، این صحیفه رو زیر رانهای خودش پنهان میکنه، یعنی میذاره مثلا روش میشینه قرآن. عمر وارد میشه و یه گفتگوی خیلی سختی در میگیره و اول گریبان شوهر خواهرش رو میگیره و بعد ضربتی به سر خواهرش میزنه و خواهرش میگه که ما مسلمان شدیم، هر کاری دلت میخواد بکنی بکن. حالا چه اتفاقی میفته؟ عمر از کار خودش سری پشیمون میشه، حالا مثلا صورت خواهرش رو خونالود میبینه، به هر حال از سری از قصد خودش منحرف میشه، سری در همون مجلس، فل مجلس، چرا نمیدونیم، در روایت نیامده، صحیفه رو از خواهرش میگیره، این بهش نمیده. عمر سوگند یاد میکنه به خدایان خودش که من این صحیفه رو برمیگردونم. خواهر میگه تو به خاطر شرک نجسی، تو نجسی، باید غسل کنی و چون وقتی جنوب میشی غسل جنابت نمی کنی. این قرآن رو هم جز پاکیزگان لمس نمی کنن، لا یمسه الا المطهرون، که این آیه رو خب خیلی از مفسرین اهل سنت به همین معنا اکتفا میکنن دیگه. یعنی قرآن رو کسی مس میکنه که با وضو باشه. مراجعه کن المیزان ذیل این آیه و فرماشه علامه طباطبایی که لا یمسه الا المطهرون، این نیست معناش. پاکیزگان فقط خود جز پاکیزگان قرآن رو لمس نمی کنن، معناش این فقط طهارت ظاهری نیست بلکه طهارت باطنی بالاتره. این نمیخوام باید اون بحث بشم. عمر بلند میشه، حالا چه تأثیری در کلام این خواهر هست که عمر هنوز مسلمان نشده، بلند میشه و غسل جنابت میکنه. در یه نقل هست که وضو هم میگیره، بخشی از این صحیفه رو میخونه. به اینجای روایت خوب دقت کنید، عمر کاتب بود، یعنی کاتب وحی بود. بعدن میگن کاتب وحی بود، اینکه اینجا میگن کاتب بود یعنی سواد داشت. عمر کاتب بود، صحیفه رو خوند و قرآن رو بسیار نیکو یافت. عجب کلامی. خباب از پشت پرده اومد بیرون. خب یه ذره فضا تلطیف شده، عمر قرآن خونده، قسلم که رفته کرده. خباب ابن عرت آمد و گفتش که راستی رسول خدا خواسته از خدا که خداوند اسلام رو با آمدن تو یا ابو جهل شوکت بده و عزت بده. که من بعداً به این بحث میرسم، شوکت اسلام با اسلام عمر، یعنی با مسلمانی عمر. عمر بلند میشه، حالا عمری که تا چند دقیقه قبل خواسته پیغمبر رو از بین ببره بلند میشه و از اینا میخواد که، از خباب میخواد که او رو خدمت پیغمبر ببره. اینا با هم را میفتن، در میزنن. فردی از حالا اصحاب پیغمبر کجان الان؟ و پیغمبر در دار ارغم. یه نفر از روزنه در نگاه میکنه، میبینه که عمر با یک شمشیر آخته‌ای پشت در ایستاده. برمیگرده حراسان خدمت پیغمبر اکرم، جریان رو گزارش میده. حمزه سید الشهدا میفرماد که اجازه بدید بش، اگر به قصد خیری آمده باشه که ما این قصد خیری بهش میدیم، اگر قصد بدی هم داشته باشه با شمشیر خودش میکشیمش، بذار ببینیم چیکار میخواد بکنه. پیامبر اجازه ورود میده. حالا طبق این روایت عمر جناب حمزه چند روز مسلمان شده؟ 3 روز. پیامبر به او اجازه ورود میده و به سوی او میره تا او رو ملاقات میکنه. به محض ملاقات پیغمبر گریبان عمر رو میگیره، به شدت او رو تکون میده و تهدید میکنه. پیغمبر، عمر میگه آقا ما اومدیم مسلمون شیم، مسلمون شیم. پیغمبر تکبیر میگه، مسلمان ها تکبیر میگن. عمر از رسول خدا همونجا میخواد که آقا شما بیاید بیرون کارتون آشکار کنید، یعنی ببینید هنوز مسلمان نشده، غسل کرده، وضو گرفته. بلا فاصله از پیغمبر، بعد از اون تهدید سخت پیغمبر که تکون میده و رو تهدید میکنه، که میگه آقا من نیتم خیر اومدم مسلمان شم، مسلمان میشه. بلا فاصله میگه شما امرتون رو آشکار کنید. و که عمر میگه انگار که یادم میاد که ما پیغمبر در بین دو صف بیرون بردیم، در یک صف من بودم، در یک صف دیگه حمزه بود. یعنی فرمانده این دوتا گردان من بودم و حمزه. و یک قباری مثل قبار آرد برخواست، یعنی ما با یک تمطراق و مثلا با یک ابهتی آمدیم بیرون، وارد مسجد شدیم. قریش رو چنان دوچار حسرت ندیدم که اون روز دیدم. و راوی میگه در اون روز رسول خدا او رو فاروق نامی، همون روز مسلمانی گفت تو فاروقی، یعنی فرق گذارنده بین حق و باطل. این روایت اول. من روایت دوم رو نمیخونم، اونجا نوشتم خلاصشو. طبق روایت دوم قریش با هم تصمیم میگیرن و رایزنی میکنن، مسئولیت قتل پیغمبر رو به عهده عمر میگذارن. اینو یادتون باشه تا بعدن ما به این خواهیم رسید که عمر در زمان جاهلیت هرچند شخصیت تأثیرگذاری نیست، اینا همه از برکت اسلام به یه جایی رسیدن. مثل ماها که الان من اینجا یه شوخی میتونم بکنم، ولی خب چون عرض کنم خدمت شما که مسئولیت، پس عمر در دوران جاهلیت شخصیت تأثیرگذاری نیست، از برکت اسلام به یه جایی رسیده، ولی آدم جباری بوده. این جمله مال ابوبکر، انت جبارون فی الجاهلیه، که ما نمونه هاش رو گفتیم دیگه راجع به شکنجه های عمر رو. و اینم من همین الان به شما بگم، ببینید کارنامه عمر ایناست. کارنامه عمر شخص خلیفه دوم ارتباطش با یهوده. این جمله رو در منابع اهل سنت، برادران اهل سنت ما سرچ کنن، ما شما نمیگیم، یعنی اونایی که اشکال دارن. و کان ممره علی مدارس الیهود، این معنی چیه؟ تو منابع ما نیومده، اول تو منابع شما اومده. پیوسته با محافل یهودیان در ارتباط بود. و کان لعمر ارضن به اعلی المدینه، یک خونه‌ای در بالا شهر مدینه داشت. از بین پیش یهودی آمد و فیدهی ورقت من التورات. این حرف مال مدینه است، نه مال مکه، مال مدینه است، یعنی مال ابتدایی ترین سالهای اسلام عمر. پیغمبر ناراحت شد، فرمود مگه من بهتر از اون چی که موسی برای قومش آورده نیوردم برای شما؟ شما سراغ توره. و فیدهی ورقتون من التورات، در اختلاف نسخ، و فیدهی نسختون من التورات. کارنامه عمر اینه، کارنامه عمر نبیز و شرابه که میرسیم بهش. کارنامه عمر تصور بالا رفتن از دیوار خانه مردمه. کارنامه عمر خشونتش در زمان اسلام مسلمانان و شکنجه مسلمانانه. حالا اینکه آقا عمر مادرش کی بوده، ننش کی بوده، باباش کی بوده، ما چیکار داریم که ما بیایم شیعه امیرالمومنین بیاد به یه روایاتی استناد کنن که این روایات در سند و متن ضعیفن، در دلالت نارسان و رکاکت لفظی هم درش هست، بعد بگه اهل بیت اینا رو گفتن، بعد بشه عمر کشون، بعد بشه اید الزهرا. کارنامه عمر اینه، اون چیزی که عمر رو متهم می‌کنه ایناست که ازش نمیشه در رفت، اونو میشه ازش در رفت. سری زیرا به روایتو میذارن، اینو که نمیتونن در برن. کارنامه عمر اینه. آقا یعنی که ما اینا رو بشنویم که فردا بریم اظهار براءت کنیم، من با اونا مخالفم. یادتون باشه از اون ول پشتبون نیفتید مثل بعضی از آقایون که تقریب و دیگه خیلی تقریب مذاهب و بابا وحدت، وحدت سیاسیه. با این، با وحدت عمر آدم خوبی نمیشه. با وحدت کارنامه عایشه و اون حسادتاش نسبت به امیرالمؤمنین و اون اقدامات ناپسندش در اسلام، موضع گیری های سیاسیش، له عثمان، علیه عثمان، له معاویه، علیه معاویه، که همه اینا بوده، یه موقع بوده یه موقعی نبوده، اینا پاک نمیشه. که بعضی میگن آقا چقدر همین علمای خود ما، آقا جمود بر حدیث ثقلین، چرا آقا؟ حالا ما میگیم آقا ما کریمانه داریم از یه سری چیزایی میگذریم چون مصالح عالی تری داریم برای اسلام. اظهار براءت فرق میکنه با براءت درونی. اینم خدمت شما آقایون بگم تا اطلاع ثانوی شما هم هم تولی داشته باشید هم تبری. واسمون در اظهار براءت، در سب علنی صحابه و خلفاست که غلطان در غلطه. اصلا سب صحابه، نمیگم سب علنی، سب صحابه فتواست. ولی ما در قلبمون هم بگیم آقا همه خوبن، این خوبه، اون خوبه، تو هم بمون. این که میشه پلورالیسم، توسعه فرهنگی، همه خوبن، از ملیگراها و طاغوتی‌ها و ضد انقلابا و همه دور هم دوره خیمه ایم، نمیشه که. خب طبق روایت دوم عمر مسئولیت قتل پیامبر رو به عهده داره، بعد یه مشاجره با سعد بن ابی وقاص داره، ابوی عمر سعد. با این روایت من کاری ندارم، نمیخوام وارد بحثش بشم، در نقد روایت به این روایت میپردازیم، غرض ما رو تعمیم میکنه. روایت سوم، که طبق روایت سوم که من اصل روایت رو مطرح نمیکنم به دلیل روایت اختصار، عمر از پیامبر اکرم حفاظت میکرد در هنگام طواف، در ابتدای مسلمانی که پیغمبر بتونه طواف کنه، و با حفاظت و مسلمانی عمر پیغمبر توانسته برای اولین بار سوره نماز ظهر رو علنی بخونه، نه در خفا، که عرض میکنم. روایت چهارم که طبق روایت چهارم جریان کتک خوردن عمر ابن خطاب به خاطر اسلامه، که به او حمله میکنن و مثلا در واقع عمر همواره کتک میخورد تا اینکه خداوند اسلام رو آشکار ساخت. یعنی عمر همش در حال اسلام در حال کتک خوردن بود، شکنجه شده در حال اسلام، زندان رفته، رنج کشیده است برای انقلاب و اسلام. طبق روایت پنجم که شبیه همون روایته و در واقع عمر به عتبه ابن ربیعه یورش میبره، روی سینش میشینه، او رو کتک میزنه، انگشتانش رو در چشمان عتبه فرو میبره تا اینکه در واقع کسی جز بزرگان و اشراف قریش به او نزدیک نمیشده و حمزه مردم رو از اطراف عمر متفرق میکرده برای دفاع از عمر. روایت ششم که من این روایت رو میخونم بخشش رو. ابتدای روایت ششم این هستش که انهو کان صاحب و خمرن فل جاهلیه. عمر در جاهلیت شراب میخورد. چه ربطی داره به مسلمونیش؟ عرض میکنم اینجا نوشتم به خاطر فراهم نشدن شرایط میگساری که طبق این روایت عمر شبی عازم مجلس همیشگی خودش بوده، یعنی مجلس شراب. ممکنه شما بگید که خب آقا اسلام که شراب رو مرحله به مرحله تحریم کرد، خب اشکالی به عمر نیست. قبول. قرآن کریم ابتدا چی فرمود؟ لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا. نه، ابتدا فرمود که فیهما اسم کبیر و منافع للناس، یه نفعی هم برای مردم داره ولی گناهش بزرگتره. مرحله بعد فهمید لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، وقتی میخواید نماز بخونید دیگه مستی نکنید. در مرحله بعد فهمید ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. خلاص. خب شما میگید آقا انو کان صاحب خمر فل جاهلیه. من نمیخوام الان وارد اون بحث بشم چون بحث ما نیست. اینکه عمر در لحظه آخر به طبیب گفتن آقای دکتر ایشون نبیز میخواد بدیم، گفت بدین بش دیگه خلاص کار، که نبیز خورد فخرج من بعض تعناته، از این ور میخورد از این ور میومد بیرون، بعدم از دنیا رفت. من با اون بحث کار ندارم. من دارم که اون در جای خودش باید بررسی بشه، در منابع اهل سنت هم هست بحث شرابخواری عمر در اسلام، در منابع اهل سنت هست. ما داریم راجع به جاهلیت صحبت میکنیم. هنوز عمر مسلمان نشده، شبی وارد مجلس همیشگی خودش شده، احدی رو اونجا پیدا نکرده، کسی نبوده سرویس بده، میگسار رو صدا میکنه، میگسار رو میخواد، او رو هم پیدا نمیکنه. یه او قصد خانه خدا میکنه که طواف کنه، میره خانه خدا طواف میکنه، پیغمبر رو در حال نماز میبینه. در این روایت تصریح شده که عمر علاقمند بود که به پیغمبر گوش بده. زیر پرده کعبه رفت و نماز پیغمبر رو شنید. به همین ترتیب بود که اسلام وارد دلش شد. و موقعی که پیغمبر اکرم بعد از این جریان به خانه مسکونی خودشون میرفتن، در راه به پیغمبر ملحق شد و مسلمان شد و بعدم رفت خونه خودش. این تا اینجا. که حالا مباحث دیگر اینجا هست که حالا من در ذیل اون آیه عرض میکنم که همه این روایت رو کجا ببینید. که مثلا در کتاب العمده آمده که گفتن عمر بعد از 33 مرد و 6 زن مسلمان شد. یه قول اینه 33 تا مرد 6 تا زن. بالاخره دیر اومده دیگه، دیر رسیده. ابن مسیب میگه بعد از 40 مرد و 10 زن مسلمان شد. این تعداد مسلمانان که ما دیگه چند خیلی با هم بحث کردیم، به این ترتیب نبوده که مثلا هر روز 5 تا تشریف بیارن مسلمان شن. بالاخره در این آدمایی که تو این 5-6 سال مسلمان شدن به این تعداد رسیدن، که من قبلا راجع به تربیت نیروی انسانی و هسته اولی اونو صحبت کردم. عبدالله ابن سعلبه میگه مسلمانی او بعد از 45 مرد و 11 زنه. بعضی ها گفتن 40مین مسلمان بود. وقتی که مسلمان شد این آیه نازل شد، آیه 64 سوره مبارکه انفال، یا ایها النبی حسبک الله و من اتبعک من المؤمنین. وقتی عمر مسلمان شد این آیه به شرافت ایشون نازل شد که ای پیغمبر، خدا و کسانی از مؤمنین که پیرو تو هستن برای تو کافیه. خلاص تموم شد، اینا کافی هم برای تو. این روایات رو شما میتوانید در منابعی مثل مجمع الزوائد بیهقی جلد 9 صفحه 61، طبقات الکبرای ابن سعد جلد 3 صفحه 191، عمدت الغاری صفحه جلد 8 صفحه 68، سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 366 صفحه 374، المصنف صنعانی جلد 5 327 تا 8، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 182 تا 183، و الاتقان فی علوم القرآن سیوطی جلد 1 صفحه 51، دارالمنصور سیوطی جلد 3 صفحه 200، دلائل النبوه بیهقی جلد 2 صفحه 4 تا 9 ببینید. منابع اهل سنت پر از این روایت. حالا ما می‌خوایم همین روایت رو نقد بکنیم. خب روایت دیگری هم هست که ما بعداً بهش میرسیم که پیغمبر فرمود که اللهم اعز الاسلام به عمر ابن خطاب. خدای اسلام رو با عمر ابن خطاب عزیز کن. این دعا طبق صریح روایت قبل از مسلمانی عمره. یعنی عمر هدایت یافته دعای پیغمبره. پیغمبر دعا کرد که این مسلمان شد و مسلمان شد. در روایت دیگر آمده است که خدای اللهم عید الاسلام به ابو الحکم ابن هشام یا عمر ابن خطاب. خدای اسلام رو به ابو الحکم ابن هشام کیه؟ ابو جهل. یا عمر ابن خطاب تأیید کن. در یک روایت است که پیغمبر روز چهارشنبه دعا کرد، عمر روز پنجشنبه مسلمان شد. و میگن که مسلمانی عمر گشایشی برای اسلام بود، هجرت او پیروزی بود، امارتش رحمت بود. هنگامی که مسلمان شد اونچنان مبارزه کرد که مسلمان‌ها تونستن در کنار کعبه نماز علنی بخونن. خب ما نه تنها در درستی این روایات تردید داریم، بلکه مطمئنیم که از اساس باطله. این 6 تا روایت از اساس و همه روایات مسلمانان. حالا خب ما میگیم باطله، باید ادعا کن، ادعا کردیم، باید اثبات کنیم. راجع به زمان مسلمانی عمر، مطابق این روایات که روایت اول رو ملاحظه فرمودید، عرض کردیم که عمر 3 روز قبل از حمزه، 3 روز بعد از اسخای میکنم، 3 روز بعد از جناب حمزه مسلمان شد. و اسلام عمر، من دارم دوباره روایت اول تکرار میکنم، اسلام عمر موجب شد که رسول خدا بعد از اینکه شمار مسلمان ها به 40 نفر رسید یا عددی در این حدود، از خانه ارغم بیرون بیاد. نقد شماره 1. شما خودتون فرمودید که بیرون آمدن مسلمانان از خانه ارغم در سال 3 بعثت بوده، یعنی هنگامی که پیغمبر اکرم مأموریت پیدا کرد که دعوت خودش رو علنی کنه و آشکار کنه. اینجا خودتون تصریح میکنید که عمر در سال 6 بعثت مسلمان شد. ما کدوم باور کنیم؟ این که تناقضه. شما جریان خانه ارغم رو در این روایت آوردید، خانه ارغم جریانش مال سال 3 بعثته، اسلام عمر در همین روایت هست که مال 6 بعثته. 2، شما گفتین قبلا که ما آمردیم این روایت رو که وقتی که مسلمان ها میخواستن به حبشه برن یا بعد از هجرت مسلمان ها به حبشه، عمر دلش به حال مسلمان ها سوخت برای اینکه مهاجرینی که دارن میرن. خب این هجرت به حبشه سال چندم بوده؟ سال 5 بعثت بوده. اما خروج از خانه ارغم 2 سال قبلش بوده، سال 3 بعثت بوده. بازم که این تعارض شد، داریم روایت رو نقد میکنیم فعلا. شما میفرمایید که عمر بعد از اینکه مسلمان ها در خانه ارغم بودن آمد ملحق شد با مسلمانی عمر، مسلمان از خانه ارغم خارج شدن. خب عمر مسلمین رو شکنجه میکرده. آیا میشه ما بپذیریم که در زمان دعوت مخفیانه شکنجه میکرده؟ ما که اصلا شکنجه نبود. ما عرض کردیم که مسلمان‌ها در دوران دعوت مخفیانه برخورد فیزیکی با قریش نداشتن، مگر برخوردهای محدود شخصی. یادتون میاد؟ نمونه‌های تاریخی هم گفتم. 2، اون قولی است که ما ترجیح میدیم و بهتر اهل سنت هم همین قبول بکنن که آقا ما میگیم عمر سال 6 مسلمان شد، بلکه سال‌های بعد از اون. این یعنی مطمئنیم عمر تا سال 6 مسلمان نشده بود. حالا اینجوری که شما دارید میگید، بعضی از این روایت میگه عمر سال 13 مسلمان شد، یعنی عمر از اسلام فقط 10 سال رو درک کرد. مستند ما چیه در این باره؟ 1، علنی خواندن نماز ظهر. چه ربطی داره عرض میکنه؟ اینها در این روایاتی که من صرف نظر کردم و گفتم در نقد روایت بهش میرسم، میگن که بعد از واجب شدن نماز ظهر عمر مسلمان شد و پیامبر در حمایت عمر نماز خودش رو علنی خوند. از سمت دیگه خود شما عقیده دارید که نماز ظهر هنگام اسراء و معراج واجب شد، چون نماز هم مرحله به مرحله واجب شد دیگه. بعد اسراء و معراج شما سال چند میدونید؟ من موقعی که معراج و اسراء رو بحث میکردم این قولا رو گفتم برای اینجا، گفتین سال 12 یا 13. خب این که باز شد تعارض که. 2، عبدالله ابن عمر فرزند عمر ابن عمر صراحتاً در روایتی که در طبقات الکبری ابن سعد جلد 3 صفحه 193، شرح نهج البلاغه ابن ابی الحدید جلد 12 صفحه 182 و منابع دیگه نقل شده، گفته که وقتی پدرم مسلمان شد من 6 ساله بودم. خوب دقت کن، پسر عمر، عبدالله ابن عمر معروف، وقتی بابای من مسلمان شد من 6 سالم بوده، یه آقازاده 6 ساله بودم. خب از سمت دیگه ما میدانیم که عبدالله در جنگ خندق، خوب دقت بفرمایید، یعنی سال 5 هجرت 15 ساله بوده. تولد سال چند؟ سال 3 بعثت. موقع جنگ خندق چند ساله بوده؟ 15 ساله بوده که مطابق مشهور رسول خدا بهش اجازه داد که در این جنگ شرکت کنه. در سیر و علام نبلای ذهبی و الاصابه ابن حجر و تهذیب الکمال مزی آمده این مطلب. این یعنی مطابق این دیدگاه، یعنی عمر سال چندم مسلمان شده؟ سال نهم. چون گفت وقتی بابام مسلمان شد من 6 ساله بودم دیگه. سال سوم بعثت به دنیا آمده این آقا، 6 سال بعد میشه سال نهم. شما ممکنه این ورش بگی آقا کی گفته سال سوم بعثت به دنیا آمده؟ خب اون ورش میخواد چیکار کنی؟ موقع جنگ خندق 15 ساله بوده، درست شد؟ 3 طبق روایت که در سیر و علام النبلاء ذهبی آمده، حفصه و عبدالله فرزندان عمر، حفصه بنت عمر، عبدالله ابن عمر، این خواهر برادر قبل از پدرشون مسلمان شده بودن. طبق این روایتی که ابن شهاب آورده، وقتی که عمر مسلمان شده، عبداللهی که مسلمان شده بوده 7 ساله بوده. یعنی عمر سال چندم مسلمان شده؟ سال 10. پس یه قول شد سال 6. ببین ما زودتر از 6 دیگه نداریم دلیلی. دلیلی نداریم که بگیم عمر زودتر مسلمان شده، به همین دلیلی که من نقد کردم. شما جریان دار ارقم رو آورید وسط، هیچ ربطی نداره. دار ارقم مال سال 3 بعثت، این شکنجه و این علنی کردن دعوت و همین مال سال 3 بعثته که من مواردشو گفتم. شکنجه کردن مال سال 3 نیست، یعنی جریان شکنجه شدن با اون روایت تعارض داشت. بله، این استبعادی نداره، در کودکی مسلمان شد، استبعادی نداره، اصلا استبعادی نداره با بچه های اون موقع و فهم و درک و خب امیرالمومنین. اگه ما اینو مثلا بگیم اشکال داره، خب اونا میگن خب پس این اشکال داره، عبدالله ابن عمر 7 سال، خب امیرالمومنین که 10 سال مسلمان شده اونم اشکال داره، 3 سال بزرگتر بوده. ببینید مشکل اینجاست، شما دیر به اسلام پیوستی، بعد از پیغمبرم خلیفه شدی، بعدن هم خواهیم رسید که شما سوره بقره رو که شروع کردی 12 سال طول کشید که من روایتشو خوندم، امروز هم متن روایتو میخونم با سندش. شما چطور بعد از پیغمبر در مقام تشریع وارد میشی، در مقابل نص اجتهاد میکنی، بدعتها رو پایه‌گذاری میکنی؟ که من گفتم امیرالمؤمنین، گفتم لیستی که علامه سید مرتضی عسکری در معالم المدرستین ارائه داد از بدعتهایی که عمر بن خطاب بنا نهاد. خب وقتی این مسئله بود دیگه، من دیگه دارم تای فیلمو تعریف میکنم، دوباره برم میارم وسط فیلم. خب اگر این مسئله امکان پذیر بود دیگه تعجبی نداره که ابو هریره ای که سال 7 هجرت تازه وارد مدینه شده و 3 سال آخر عمر پیغمبر رو درک کرده، 5374 روایت از پیغمبر نقل کنه. تعجبی نداره دیگه. این کتاب ابو هریره مرحوم شرف الدین رو بخونید، اونجا ایشون رقم داده، میگه ببینید تعداد روایات ابوبکر در منابع اهل سنت، یعنی بخاری مسلم قشنگ گفت، تعداد روایات عمر، تعداد روایات عثمان، تعداد روایات علی علیه السلام، تعداد روایات همسران پیامبر، تعداد روایات بنی هاشم، ابو هریره به تنهایی از همه اینا بیشتر روایت نقل کرده. مگه میشه؟ این دیگه استبعادی نداره. وقتی عمر که 10 سال بوده خلیفه مسلم میشه، از اسلام آموزش چندانی ندیده، با پیغمبر در سختی های مکه نبوده. بگذاریم برسیم به این که مطلبی که من نمیخوام واردش بشم، دسته ای از روایات و نقد یک سری روایات که ما رو متقاعد میکنه که عمر اصلا اساسا اندکی قبل از هجرت مسلمان شده بود. حالا ما میگیم آقا سال 6 بپذیرید دیگه، ما هم باشه، ما هم سال 6 قبول کردیم، ولی اندکی روایات، تعدادی از روایات اثبات میکنه که عمر اندکی قبل از هجرت مسلمان شده بود. که من دلائل این رو، یعنی به این دلائل از این روایات به دست می آید که عمر اندکی قبل از هجرت مسلمان شده بود رو وارد این دلائل نمیشم، به دلیلی که این دلائل پیچیده است، جزئیات میخوام از جزئیات یه مقدار صرف نظر کنم. یک دلیلش رو فقط میگم، یعنی به یک دلیل میشود به تنهایی اثبات کرد که عمر قبل از هجرت مسلمان شده، میشه اثبات کرد راحت. چرا؟ در روایات اسلام عمر، در همون روایتی که عرض کردم زیاده و تعارض هم با هم داره، آمده که جریان اسلام عمر این بود که عمر به رسول خدا نزدیک شد، پیغمبر در حال نماز بود، در حال قرائت سوره مبارکه عنکبوت بود، عمر شنید که پیغمبر این آیه رو میخونه و بعد مسلمان شد، که پیغمبر داره میخونه و ما کنت تتلو من قبله من کتاب ولا تخطه بیمینک، تا آیه بعدی که برسه به و از ظالمون. خب آقا این آیه، این دعایه که در سوره عنکبوته طبق نقل مفسرین یا آخرین سوره ایست که در مکه نازل شده یا سوره ما قبل آخره، یک کسی چیز دیگه نگفته، یعنی ما ندیدیم، یک کسی دیده بهت بگیم، یا سوره عنکبوت آخرین سوره است یا سوره ما قبل آخره. یعنی عمر پیغمبر در حال نماز دیده، پیغمبر داره سوره عنکبوت میخونه. خب پیغمبر که به افتخار عمر که 4-5 سال جلوتر که سوره عنکبوت نخونده، سوره عنکبوت آخر بعثت نازل شده، قبل از هجرت نازل شده، یا سوره آخر مکه است یا سوره ما قبل آخره. بنابراین این با این به این ترتیب مسلمانی عمر میشه اندکی قبل از هجرت. اما راجع به لقب فاروق که این مطلبی نداره که بنویسم، بعدش پاک میکنم مجددا، در واقع راجع به سواد عمر و اینکه آیا عمر جزو کاتبان وحی بوده یا نبوده مطالبی رو دستبندی شده عرض میکنم. راجع به لقب فاروق در روایات آمده، در روایت اول بود که وقتی عمر اسلام آورد همون روز پیغمبر او رو فاروق نامید. خب ما که درباره این سخن و این قول تردید جدی داریم، ولی از خودمون چیزی نمیگیم، از خودمون چیزی نمیگیم. من از زهری یه چیزی رو نقل میکنم بر اساس نقل البدایه و نهایه جلد 7 صفحه 11. زهری میگه که بلغنا ان اهل الكتاب اول من قال لعمر الفاروق. زهری مال قرن اول میگه به ما اینجوری رسیده که اهل کتاب نخستین کسانی هستند که عمر رو فاروق نامیدن. خب این لقب دزدیه دیگه. امیرالمومنین فرمود انا صدیق الاکبر و انا الفاروق الاعظم. صدیق اکبر من هم، فاروق من هم. ابن شهاب زهری میگه که به ما این چنین رسیده که اهل کتاب نخستین کسانی هستند که عمر رو فاروق نامیدن. و کان المسلمون یعثرون ذالک من قوله. بعد مسلمونا در این باره از اونا پیروی کردن. ولم یبلغنا ان رسول الله ذکر من ذالک شیئا. والا به ما خبری نرسیده که پیغمبر در این باره چیزی فرموده باشه. زهری با رزه و هی دو چشم. و طبق نقل برخی از منابع لقب فاروق در ایام خلافت عمر براش به کار می‌رفته، معلومه با همین دسیسه اهل کتاب. ما قبلا هم عرض کردیم من اعتقادم اینه که ما رد پای اهل کتاب رو و یهود رو خصوصا در صدر اسلام داریم قطعاً، ولی جایی که منبع داریم، ببین اینجا الان منبع داریم که رد پای اهل کتاب هست، نه اینکه هر اتفاقی در صدر اسلام افتاده بگیم یهود کرد، یعنی این دزدیابی بگیم آقا کار یهوده. تأثیر اهل کتاب انکار ناپذیره ها، من تأثیر اهل کتاب رو اصلا انکار نمی کنم. در دستگاه خلافت عمر کی از همه بیشتر ارج و مقام داره برای حدیث گفتن، برای منبر رفتن، برای سخنرانی قبل از خطبه؟ کعب الاحبار از علمای یهود. تأثیرشون انکارناپذیره، ولی اینکه ما تو هر حادثه جزئی بگیم یهود، دلیل تاریخی میخواد. من اینجا دلیل تاریخی ارائه دادم. بلغنا ان اهل الكتاب اول من قال لعمر الفاروق. این راجب لقب فاروق. راجب جریان توانایی عمر ابن خطاب برای خواندن و یا نوشتن، طبق اون روایات مسلمانی عمر که روایت اول بود، او خودش یک صحیفه ای رو که از خباب ابن عرت در واقع بود در خانه خواهرش و خود خبابم بود، از او گرفت و خوند یا از خواهرش گرفت. ما تردید جدی داریم و معتقدیم که در ابتدای کار به هیچ وجه عمر ابن خطاب خواندن و نوشتن نمیدانست و میگیم ثمره این بحث چیه. شاید در پایان زندگی خواندن و نوشتن رو فرا گرفته باشه. دلیل ما در این باره چند مسئله است. یکی در واقع نقدی است که گذشتگان به این مطلب کردن، یعنی ما نخستین کسانی نیستیم که درباره ناتوانی خلیفه دوم در خواندن و نوشتن تردید داریم. خوب دقت کنید، از قرن یک، یعنی از قرن نخست اسلامی، این مسئله به شدت مورد شک و مناقشه بوده. روایتی را از زهری نقل میکنم در مختصر و تاریخ دمشق جلد 17 صفحه 10. زهری میگه ما نزد عمر ابن عبدالعزیز بودیم والی مدینه، عمر بن عبدالعزیز که نجیب خاندان بنی امیه بود و اون سب و لعن امیرالمؤمنین رو ممنوع اعلام کرد، خدا بهش اجر بده. همون کسی که فرمان ممنوعیت نگارش و تدوین حدیث رو برداشت و اجازه نقل روایت داد. میگه دوران عمر بن عبدالعزیز سر شد. اون موقع عمر بن عبدالعزیز ظاهرا هنوز خلیفه نبوده، والی مدینه بوده. میگه بعد از او امارت به عبیدالله بن عبدالله بن عتبه رسید. ما با این شخصیت با اسمش کار نداریم. بعد از عمر بن عبدالعزیز یه آقای والی مدینه شد. یه روز بحث شد، گفتش که کسی از بین شما هست که به من جواب بده که عمر بن خطاب نوشتن میدونست یا نه؟ من برای چی دارم این حرفو میزنم؟ برای این دارم این عرضو مطرح میکنم که ما اولین کسانی نیستیم که معتقدیم عمر ابن خطاب در ابتدای مسلمانی خواندن و نوشتن نمیدانست. گذشتگان، اونم چه گذشتگانی، قرن اول، در مورد قرن اول ما دلیل داریم. ایشون سوال کرد کسی هست به من جواب بده که آیا عمر ابن خطاب نوشتن میدونست یا نه. عروه گفتش که بله می نوشت. این آقا سوال کرد به چه دلیل؟ گفت به این دلیل که عمر گفت اگر نبود که مردم بگن عمر در قرآن چیزی رو اضافه کرده، همانا که آیه رجم رو با دست خودم می نوشت. ببین جریان پس این شد. والی سوال میکنه که عمر ابن خطاب نوشتن میدونست یا نه؟ عروه میگه که میدونست، نوشتن بلد بود. میگه به چه دلیل؟ میگه به این دلیل که عمر گفتش که اگه مردم جلوگیری نمیکردن و میگفتن عمر میخواد چیزی رو به قرآن اضافه کنه، من آیه رجم رو به قرآن اضافه میکردم. آیه رجم چیه؟ عبارات رجم، آیه که نیست. عمر ادعا کرد که آیه از قرآن افتاده و باید به قرآن اضافه بشه، مورد پذیرش قرار نگرفت. اسم اون آیه رو گذاشت آیه رجم. آیه چیه؟ الشیخ و الشیخه ازا زنیا فرجموهما البتتن. اگر یک پیر مردی با یک پیر زنی بله، هر دو رو باید رجم کنید، البته باید این کار رو بکنید که مورد پذیرش قرار نگیرفت. حالا ما با این آیه کار ندارم، بحثش در علوم قرآنی مطرح میشه، در بحث نسخ، نسخ التلاوه دون الحکم، نسخ الحکم دون التلاوه، اینا مطرح میشه. عبیدالله پرسید که عروه، همین که آقایی داره روید، عروه میدونه که این حدیث رو از چه کسی شنیده؟ یعنی شما گفتی که آقا به این دلیل که یه روایتی هست که عمر گفتش که مردم جلی منو گرفتن و یعنی من آیه رجم در قرآن می نوشتم. بعد والی میگه عروه میدونه این روایت رو از کی شنیده؟ عروه میگه نه. عبیدالله به در واقع جمعی که حاضر بوده میگه این عروه. حالا یه مثالی میزنه که مثلا مثل یک مگسیه که سعی میکنه شکمش رو پر کنه اما اثرش رو نمیبینه. احادیث ما رو میدزده و بعد از خود ما پوشیده میداره. یعنی من بهش گفتم، یعنی تعین روایت خود منم، کسی دیگه نقل نکرده که. من دارم سوال میکنم خب عمر ابن خطاب نوشتم بلد بود یا نبود، جواب بدین. یه نفر میگه بله بلد بود. به چه دلیل؟ به دلیلی که گفته بود، خودش گفته بود که اگر من مردم جلوی منو نمیگرفتن یا نمیگفتن که عمر میخواد چیزی رو به قرآن اضافه کنه، من آیه رجم رو مینوشتم. میگه تای روایت کیه؟ روایت از کیشه؟ میگه نمیدونم. میگه من خودم گفتم به تو، روایت ما رو میدزدی بعد از خود ما پوشیده میداری. این پس یک دلیل. غیر از این، در اون روایات آغاز مسلمانی عمر تصریح بود در برخی از روایات که خباب ابن عرد صحیفه رو برای او خوند، روایتی که در منابع اهل سنت هست. اگر عمر میتونست بخونه، چرا خودش نخون تا از درستی محتوای این صحیفه مطمئن بشه؟ نقد سوم، یک روایتی رو حافظ عبدالرزاق نقل کرده به سند صحیح. در این روایت میگه که در خانه به دنبال استخوان دو کتف میگشت. خب استخوان عرض کردم اونجا که لابلای بحث گفتم، یکی از نوشت افزارها استخوان کتف گوسفند بوده، روش می نوشتن، قرطاس بوده مثلا. اگر کسی خواست راجع به این مطلب براش جالب بود، راجع به نوشت افزارها در صدر اسلام، این که قرآن رو در چه چیزهایی می نوشتن، در چه برگهایی در پاپیروس می نوشتن یا غیر اون، با چه می نوشتن، جوهر چی بوده، چه میدونم رو چی می نوشتن. مراجعه کنید کتاب تاریخ قرآن آقای دکتر محمود رامیار، خیلی کتاب خوبیه در این زمینه هایی کسی علاقه داره. به هر حال ایشون در خانه به دنبال استخوان دو کتف میگشت تا اینکه اونو پیدا کرد. به خواهرش گفت، به من گفتن که تو از اون چی که من میخورم نمیخوری، یعنی مال مثلا اون ذبیحه غیر محلل رو نمیخوری. با همون استخوان بر سر همشیرش کوبید، اون چنان کوبید که از دو جا شکست. بعد این استخوان ها رو برد بیرون. یکی از روایات آغاز مسلمانی عمر اینه که ما مطرح نکردیم، که عرض کردم مجموعه از روایاته. این استخوان ها رو برد بیرون، کسی رو پیدا کرد تا براش بخونه. بعد در روایت تصریح میکنه که عمر نمیتونست بنویسه، چون صحیفه رو براش خوندن وقتی آیات قرآن رو شنید قلبش به جنبش و به حرکت آمد، مثلا قلبش نرم شد، پای بلد بود خودش میخوند. و نکته خیلی مهم، روایتی که عیاض بن ابی مولا نقل کرده در منابع اهل سنت رو ذکر میکنم، عیون الاخبار جلد 1 صفحه 43، حیات الصحابه جلد 2 صفحه 785، در المنصور سیوطی جلد 2 صفحه 290، که از همه اینا مهمتره که آقا عمر تا پایان عمر در ابتدای مسلمانی بلد نبود بخونه و بلکه در پایان عمرش یاد گرفت. روایت اینه که عمر از هوش و استعداد علمی خاصی برخوردار نبود و انه بقی اثنتی عشرت سنه حتی تعلم سوره البقره فلما حفظها نهر جزوره. 12 سال طول کشید تا سوره بقره رو یاد گرفت. وقتی این سوره رو حفظ کرد، شتری کش یا مثلا یک شتر کش. این روایت در شهر نهج البلاغه ابن ابی الحدید هم است، در جلد 12 صفحه 66، در القدیر مرحوم امینی هم آمده، در ارجام احکام القرآن قرطبی هم هست، در تاریخ عمر ابن خطاب هم هست. خب حالا که عمر نمیتونه بخونه یا خوندنش مورد تردیده، طبیعیه که ما درباره این گفته ای که عمر رو شما از کاتبان وحی مینامی تردید کنیم. خب اسم ایشون تو لیسته و بلکه سر لیسته برای بحثی ها که ایشون از کاتبان وحیه. شاید این یکی از نشانه‌های افتخاری بوده که باز بعضیا به عمر دادن، یعنی اون افرادی که محرومیت عمر از این فضیلت براشون سخت بود، بالاخره عنوان کاتب وحی مثل حافظان وحی و حافظان قرآن بالاخره یک عنوان افتخاری بوده که برای بعضیا بوده. حالا من دیگه نمیخوام وارد اون بحث بشم که این کس عمر سوره بقره رو در 12 سال یاد گرفت، که قبلا گفتم سوره بقره در 12 سال کل قرآن چند صد سال یا مثلا 100 سال که کل قرآن رو یاد بگیری، که بعد خلیفه تو رسول الله که بتونه بیان کنه، بتونه تشریع کنه، مثلا اصلا میتونه تشریع کنه یا نه، وارد اونم نمیخوام بشم که سوره بقره. شما ممکنه بگید خب آقا عمر سوره بقره رو خب مسلمان شد یاد گرفت. ببخشید سوره بقره مدنی ها، در مدینه نازل شد نه در مکه. بعد سوره بقره رو یاد گرفته عمر، قرآن که در اوراق پراکنده بوده، مگر اینکه معتقد بشیم که این قرآنی که دست عمر بوده، سوره کامل در اختیارش بوده که شروع کرده حفظ کردن، مال ابتدای دوران ابوبکره، مال جمع‌آوری قرآنی کیست که ابوبکر انجام داد. چون قرآن چند مرحله جمع شد، یه مرحله ابوبکر، مرحله عمر، یه مرحله نهایی عثمان که توحید مصاحف با عثمان بود، یکسانسازی قرائات. خب یعنی احتمالاً با این وضع عمر مثلا بعد از پیغمبر سوره بقره رو شروع کرده، 2 سال ابوبکر خلیفه بوده، 10 سال هم خودش خلیفه بوده، 12 سال احتمالاً چند روز بعد از حفظ سوره بقره ظاهراً بعد از دنیا رفته.